اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما درباره مفلس، کسی که بدهکار شده و نمیتواند از نظر وسعت مال اموالش کلن کفایت نمی کند در بدهی هایش. 100,000 بدهکار است، 50,000 هم مثلا ثروت داره، مال داره. گفتیم که با اون شرایط حاکم شرع حکم می کند هجر او را، او دیگه در این اموال حق تصرف ندارد، کل اموالش را می فروشند و بدهیهاش اگر رسید به همه به مقدار طلب، نرسید به نسبت از این مال موجود چقدر در هر طلب کار میرسد به این نسبت تقسیم میکنند. 100,000 بدهکاره، 50,000 تومان هم ثروت دارد، هر طلب کار تومن 5,000 باید قبول بکند دیگه، یعنی 1,000 طلب داشته باشد 500 تومان دریافت کنه بره دنبال کارش. حالا شانسش آورده که اقلا تومن 5,000 بهش مالی هست. بعضی هستن که تومن 1 گرام، بعضی هستن تومن 10 شاهی، پناه بر خدا، بعضی هستن آمسنان برشکل شده تومن 1 شاهی، یعنی انقدر ثروت کمه، بدهی زیاد است که کسی که 1 تومان طلب داره 1 شی بهش میرسد. اینجوری معروف هم میان مردم هست که فلان تاجر ورشکست شد، تومن 5,000 به طلبکارها داده شد یا تومن 1 گرام داده شد، او از همین باب است، از این لحاظ. آیا این بدهکار که اموالش فروخته می شود برای پرداخت طلبهای غرما، آیا خانه، لباس، خادم اینها هم فروخته می شود؟ خونه شم می تونیم بفروشیم؟ میگه نه، لا تباع داره ولا خادمه ولا ثیابه المتجمله. خونش رو نمیتونیم بفروشیم، خونه مستثناست. همینطور لباسش را، حتی لباس تجمل را، یه دست لباس داره تجمل برای مهمانی ها، اونم نمیتونیم بفروشیم. خادم دارد، مقصود از خادم اینجا نه حر باشد، آزاد باشد، مراد از خادم یعنی غلام، یه غلامی هم دارد یا کنیزی هم دارد که بهش خدمت میکنه، اینا رو نمیتونیم بفروشیم. الان میام. اما اگر چنانچه این خونه که گفتیم که لا تبا، خونه لایق به حال باشد، به قول ایشون یه خونه دارد این آقا، خونه 2 اتاقی امثال این بر زندگی میکنن، اما این یه خونه ای دارد چندین میلیون تومان ارزش دارد، چند طبقه، بگیم که لا تو با خانه شوخه لایق به حال، اون خونه را که چند میلیون تومانه اونو میفروشن، یه خونه براش میخرن که لایق به حال باشه، یه خونه 500,000 تومانه میخرن، میگن لایق به حال تو این دیگه، برو بشین دیگه. لباسش هم همینطور لایق به حال باید باشه. خادم چطور؟ از نظر کم و کیف هر دو باید رعایت باشه. کم یعنی از نظر تعداد، 2 تا خونه داشته باشه، یکی براش باقی میذارن، 3 تا خونه دارد یکی میمونه، 10 تا لباس دارد 1 دست تجمل براش باقی میمونه، 3 تا غلام دارد یکی، مگر اینکه احتیاج پیدا کند. یک آدم با شخصیتی است، اندرونی بیرونی آمده ره معروف است، اینو دیگه 2 تا غلام برای براش باشد. یا اینکه از نظر جسمی احتیاج داره 2 تا غلام، یکی میره بازار لوازم براش تهیه میکنه، یکی هم این تکون نمیتونه بخوره، این باید بغل بگیره ببرد رفت احتیاط اونجا دیگه لایف به حال دوتا غلام براش باقی میمونه. خب پس خانه و لباس و غلام لایف به حال فروخته نمیشود. ابن جنید گفته که نه اینها هم استثنا نمیشود، اینا باید فروخته بشه. نعم یستحب و در طلبکار مستحب است که او دیگه این کار را نکند، طلبکار را مستحب است که وادار نکند که خونش هم فروخته بشه، اما از نظر شرع ایشون که مانعی ندارد. لیکن در برابر گفته ابن جنید ما روایات زیاد داریم که نه خونه از مستثنیات دین است، لباس از مستثنیات دین است. یک مدیون را نمیتونه بگیم خونه تو بفروش بدی، چنانچه مرسوم است معلوم است و میان مردم عامه مردم میگه چرا خونه تو نمیفروشی بده یا پرداخت کنی؟ هیچ قانون در برابر قانون اسلام نمیتونه اینو وادار کنه خونه تو بفروش، لباس بفروش، عباد بفروش، قباد بفروش. بعضیان میگن که مرکب هم همینطوره. حالا مرکب آیا اسب باشد یا اینکه تو این دور و زمان یه دونه ماشین داره زیر پاش است و ضرورت هم است و احتیاج هم به این مرکب هم دارد؟ آیا میشود گفت که به خاطر بدهیات این ماشینی که ضروری است در زندگی تو بذار اینم نه؟ تمام. افتاری یادتون باشه راضی به دین گفتیم دو نوع است. تا اینجا قسم اول دین را گفتیم، قسم دوم دین مربوط است به دین عبد، یعنی غلام انسان آیا میتونه قرض کنه؟ عبد شما میتونه قرض بکنه؟ میگه عبد حق تصرف نداره در دین. مقصود از حق تصرف این است که نه حق دین کردن دارد، یعنی نه حق استدانه دارد از کسی قرض بگیره، و نه حق تصرف در آن دارد. اگر از کسی هم قرض گرفت حق تصرف ندارد مگر به اذن مولا، مولا باید اذن بدهد. حالا اگر چنانچه مولا اذن داد برو قرض کن، آیا این قرض به گردن مولا یا عبد؟ به گردن مولا، عبد کاری نیست، عبد چیزی را نه مالک نه ذمه‌اش مشغوله. اگر چنانچه بدون اذن مولا رفت قرض کرد، بله اونجا بدون اذن مولا گفته شده که دیگه اگر تلف شد، یعنی قرض کرد به خودشم از بین برد خورد تلف کرد، یتبه یعنی بعد از اینکه آزاد بشه، بعد از آزاد شدن قدرت داشته باشد، این عبد یخی اون عبد را میگیرن، رفتی به مولا ندارد. اینجا یه احتمال دیگری هم هست که متعرض خواهیم شد. مولا اجازه داده بود که ای عبد برو تجارت کن، سابق این چنین بود دیگه، سرمایه میداد و برو تجارت کن، خرید و فروش بکن. این عبدم میره گاو گوسفند میخره میفروشه، این عبدم میره فرش میخره میفروشه، کتاب میخره میفروشه، فرق نیست. حالا برای این تجارت مولا نگفته بود که برو احیانا لازم شد قرضم بکن به خاطر تجارت، در رابطه در این تجارت قرض کرد. مثلا احتیاط داشت که مثلا این جنس را از اهواز حمل کنه قوم، از مشهد حمل کنه قوم، چیزی هم نداشت در این مال و تجارت قرض کرد. این قرضها مربوط به تجارت، مولا نگفته بود قرض بکن. آیا این قرضها به گردن مولا هست یا به گردن عبد هست؟ راجع به این صحبت خواهیم کرد. آیا در یک همچو قرضه ها اگر گفتیم که احیانا مولا اجازه نداده بود گفته برو تجارت کن، اما نگفته بود قرضم در این رابطه برای تجارت میتونه قرضم بکنه، اینجا عبد مجبوره آن قرضه ها را بره اضافه کار کنه و اون بدهی ها را پرداخت کند. مطالب دیگری هم داریم دیگه، این خارج گفتن احتیاطه، بلکه تمامش کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تباع داره ولا خادمه، یعنی کسی که مفلس شده اموال او را می فروشند بدهی هاش پرداخت شود، خانه اش فروخته نمی شود، خادمش هم فروخته نمی شود. مقصود از خادم نه نوکر، یعنی یه شخص آزاد را نوکر گرفته اون که قابل فروش نیست که، مراد از خادم غلامی است که، کنیزی است که برای خدمت او هست. ولا ثیاب و تجمله، ثیاب جمع ثوب است، یعنی ثوبه های تجمل او هم فروخته نمی شود. مقصود تجمل یعنی همون لباس تشریفاتیش، لباس مهمانیش هم فروخته. دو دست لباس مهمانی دارد، نمیتونیم بگیم باید بفروشه. و یعتبر فی الاول و الاخیر ما یلیق و بحاله، معتبر است در اولی و آخری. اولی خانه، آخری ثیاب. در خانه و لباس لایق به حال معتبر است. کم من و کیفم، از نظر مقدار، کم یعنی مقدار، کیف از نظر کیفیت. مثلا چند تا خونه لازم دارد، ممکنه که این اندرون بیرون باید داشته باشد لایق به حال، یا اینکه از نظر کیف خانه یه طبقه براش کافیه یا باید خانه دو طبقه، اون لایق به حال در نظر گرفته می شود. و فی الوسط ذالکه، یعنی و یعتبر فی الوسط، مراد از وسط خادمه. ذالکه مشارله ذالکه لایق به حال، یعنی در غلام هم لایق به حال. اما این لشرفین او عجزین، این لایق به حال یه مرتبه برای شرف و شخصیت اوه، یعنی شخصیت او ایجاب می کند یک غلام خیلی زبردست گرانبها باشد. گاهی هم عجز او، عاجزه، پاش فلجه، نمیتونه، یه غلامی که لایق به حال او که بتونه رفع احتیاج کنه، این معتبر است. و کذا دابت رکوبه، همینطور دابه سواری او، یعنی یک اسبی داره که سوار میشه، الان تو این دور زمان دو چرخه داره سوار میشه، موتور داره سوار میشه، اتومبیل داره سوار میشه. ولو احتاج الى المتعدد، اگر در اینها احتیاج به متعدد داشت، دو تا غلام، دو تا خانه، استثنیه کالمتحد، آن هم استثناء میشود، یعنی فروخته نمیشود مثل واحد. همینطور یه خانه فروخته نمیشود، دو تا خانه لایق به حال باشه، اندرون بیرونشه، اون هم فروخته نمیشود. ولو زادت انزال کرده احتی احد الوصفه، و اگر اضافه باشد از مشارله ذالک لایق به حالت ها، از لایق به حال اضافه شد در یکی از دو وصف، یکی کمیت یکی کیفیت، مثلا مقدارش زیاد از لایق به حال یا قیمتش از لایق به حال بالاست، وجب استبدال، واجب است آن را عوض کنند، یعنی خانه چند میلیونی را عوض کنن به خانه 500 هزار تومانی. اول اقتصاد، یعنی اگر از نظر کمی زیاد باشه، مثلا دو تا سه تا خونه دارد، اختصار کنید به یکی. اول اقتصار علاما یلیق به. پس استبدال در صورتی که از نظر کیفیت خانه اش بالا، عوض کنید خانه پایین تر. اقتصار علاما یلیق از نظر کمیت، 10 تا خونه دارد، یکی را کفایت کنید، ما بقیه باید فروخته شود. و ظاهر ابن جنید بیعها فی الدین، ظاهر ابن جنید این است که آنها را ضمیر بیعها برمی کردد به دار، خادم، ثیاب، همه اینها برای دینش فروخته می شود. اما وستحب ولل قرین ترکه، قرین مستحب است، مراد از قرین یعنی طلبکار، اما بر طلبکار مستحب است که دیگه خونش رو وادر نکنه بفروشد. و روایات و متضافرتون بالاول، روایات متضافر است به اولی، اولی یعنی استثنا می شود، فروخته نمی شود. متضافر هم به اون روایات میگن که از یکی بالا باشد یکی بیشتر باشه، از تواتر کم باشد، بین تواتر خبر واحد را متضافر و مستفیضه و علیه العمل، یعنی ضمیر علیه هم به اول بزنید و علیه العمل و عمل فقها هم روی اولیه، یعنی مبنای اولیست عمل فقها و علیه العمل، عمل روی همون اولی هست. و کذا تجری علیه نفقته یوم القسمه، همینطور بر این بدهکار اجرا می شود، یعنی داده می شود مرتب نفقه او تا روزی که مالش را تقسیم می کنند، یعنی مالش را که می فروشند تقسیم می کنند ها، تا اون روز نفقه اش را باید داده بشود. و نفقه تو واجب نفقه و نفقات او که واجب نفقه هستند، یعنی مخارج خود و مخارج کل واجب نفقه اش را تجری به او داده می شود. ولو ما تقبلها، و اگر قبل از تقسیم مرد، یعنی مفلس شده پیش از آنی که طلبکارها بیان تقسیم بکنند، مرد مفلس مرد، قدم کفنه، کفن او مقدم است در دیون طلبکارها، یعنی اول کفن او را برمی‌دارند. و یقتصر منه علی الواجب وسطان، کفن واجب را اقتصار می شود، یعنی کفن واجب متوسط، خیلی گران نه خیلی پایینم نه. من ما یلیق به عادتان، عادتان لایق به حال باشه کفن. و معونت و تجهیزه، یعنی ولو مات قبلها قدمه معونت و تجهیزه، مخارج تجهیزات او. مقصود تجهیزات چیه؟ تجهیز همون جهازیه که میگن، که لفظ لطیفی به کار برده شده. جهازیه آن است که با مسافر همراه قرار میدن، در عروس خانوم هم جهازیه بهش میدن، بعضی عروس خانوم ها را، بعضی ها هم دیگه همه عروس خانوم نسبت به جهازیه میدن دیگه، اما بعضی ها لایق به حال نمیدن. یه عروس خانوم میره خونه داماد، تو میان جهازیه نگاه بکنی، یه جانماز دارد یک متر در یک متر، مهر خیلی گنده، کربلا تربت دارد، شونه محاسن دارد، عطر دارد، اما عروس خانم بی نمازه، از نماز خبر نیست. این لایسال نیست که، این لایسال نیست که مردشو رو عروس خانم ببره که این همه جانماز ببره، این نماز خبری نباشه، از نماز خبری نباشه. همین لفظ جهاز و تجهیز در مرده هم هست، که انه مرده هم عروسیست میرود به دنیای دیگر، همراه خودش چه میبرد؟ آن که میبرد لایق به حاله، اون کفن، اون هنوت، گاهی تربت همراهش میذارن، تربت سیروشاده همراهش میذارن، آیا لیاقتش داره؟ یا مثل همون عروس هست بی نماز باشه اما جا نماز بذاره؟ این لفظ خیلی لطیف است، هم در جهازیه عروس میگن جهاز، هم در لوازم میت میگن جهازهای میت، تجهیزات میت. نور چشمانم یه جمله براتون میگم، درد دل است. ما وقتی به دنیای دیگر میرویم، باید اون دنیای دیگر رفتن چیزهای لازم است که اونها را همراه خودمون ببریم، اون جهازیه را. عمل است ما طلبه ها، نماز شب است، برای ما طلبه ها تقوا است، برای ما طلبه ها کوشش در مطالعه است، اینها هست به دردمون خواهد خورد. برای ما طلبه ها اگر چشمون به نامحرم باشد، زبان ما غیبت کند، زبان ما بهتان بگه، وای به حال ما، وای به حال. خب یعنی یقتصر منه، که اگر قبلا بمیره قدم کفنه و معونت و تجهیزه، یعنی مخارج تجهیزات او از قبیل دفن و هنوت و سایر چیزا. و هذه الاحکام استبردها فی کتاب دایب، این احکام را که راکب مفلس بود و نمیدانم تجهیزات او مقدم است و اینها را در کتاب دین استدراک کرد. استدراک همون میگن تردن للباب دیگه، یعنی یه چیز را به تناسب در باب دیگری ذکر بشه، یعنی اینا تناسب دارد و اینا ربطی به دین نداره. مفلس، احکام مفلس ربطی به دین ندارد، اینو تردن للباب گفت. بله، شامل مخارج قبر کندن، خرچه هایی که گور کمیاد می کند و سامان تو چیزا. فی کتاب دین لی مناسبته، یه تناسب مایی دارد. و این جلت العاده اختصاص الفلس بی بابین، ولو عادت فقهای این است که افلاس را، مفلس را در باب جداگانه ذکر می کنند، نه در جزء باب دین. و رعایتن، یعنی این رعایتن هم مفعول لحسا. و رعایتن چرا اینها را ذکر کردیم؟ لرعایه لیدراج الاحکام، میخوایم احکام را به هم دیگر درج کنیم به سبیل اختصار، کتاب ما به شکل اختصار مختصر در بیاید. این است که ما مفلس، احکام مفلس را دیگه تردن للباب در باب دین ذکر کردیم. القسم الثانی، قسم دوم، در اول باب گفتیم که دین دو قسم است. قسم اول توضیح داده شد، قسم دوم این است. دین العبد، یعنی قسم دوم دین، دین عبد است. خصه بناء علی الغالب من تولیه ذالک. خصه، ضمیر خصه به عبد برمی‌گرده. آخه اینجا گفت دین عبد، راجع به بدهی عبد، در حالتی که کنیز هم همین طورخه. چرا عبد را گفت، کنیز را نگفت؟ خستهو، ضمیر خستهو بزنید به عبد، یعنی عبد را گفت، امر را نگفت. بناءً علی الغالب من تولیه ذالکه، بنابر غالب که عبد مباشرت می کند قرض بکند، کنیز اصولا این کارا را نمی کند. به این جهت دون الامه، امه دین نمی کنه. ولو عبدله فی المملوک کما عبدر غیره امه، اگر عوض عبد به مملوک تعبیر می آورد، دین المملوک می گفت، امه ای شامله، پس شاملی کنیزم می شد. لا یجوز له التصرف فیه، جایز نیست در عبد تصرف در دین. یعنی چه؟ ای فی دین، در دین تصرف نکند. یعنی چه نکنه؟ که بیان یستبینا، معناش نست، یعنی حق دین گرفتن ندارد. بیان یستبینا یعنی دین نکند، قرض نکند، مقصود اینه. ولو این که بعد از این که قرض کرد، بعد از قرض کردن هم حق تصرف ندارد، اما این از لفظ بعدی استفاده خواهد شد. لا فی مستدانه، مقصود این است که جایز نیست تصرف در دین، یعنی حق دین ندارد، نه این که جایز نیست تصرف در آنچ که دین را به دست آورد، این نیست. و این کان حکمه کذالک، این وقتی است. ولو حکم مستدانه، هم ضمیر حکمه به مای موصول بزنید، ولو اینکه حکم مستدانه هم همین طوره، یعنی دین کرد بعد از گرفتن دین هم همین طور، حق تصرف ندارد، اما این از عبارت بعد استفاده خواهد شد. لدخوله، برای داخل شدن مستدانه، ضمیر دخوله بزنید به مستدانه، برای اینکه مستدانه یعنی مای موصول داخل است. فی قوله، در این عبارت که می فرماید ولا فی ما بیاده، یعنی حق تصرف ندارد در آنچه که در دستشه، یعنی عبد حق قرض کردن هم نداره، اگر قرض کرد آنچه که در دست او هست حق تصرف در او هم نداره. کاملا واضحتون شد؟ من الاموال، هر مالی باشه، الا بی اذن سید، عبد باید به اجازه سید، به اذن سید کار کنه. سوا اون قول ناب ملکه یا آن را محال بدانیم. دو قول هست، عبد مالک می شود یا نه. یه قول این است که مالک می شود منتها تصرف ندارد، به اجازه مولا باید هست. یه قول هم هست که نه، اصلا مالک نمیتونه بشه. العبد و مافیته لمولا میگه فرق ندارد، مالک بدانیم یا مالکیتش را محال بدانیم، حق تصرف ندارد مگر به اذن مولا. فلر استدانه به اذنه نتیجه اید است. پس اگر مولا اذن داد این هم قرض کرد، او اجازته یا اجازه داد. اذن با اجازه فرقش اینه، اذن از اول میگه که اذن دادم برو قرض کن، اجازه این است اول اذن نداده بود رفت قرض کرد، بعدن مولا اجازه داد گفت اذن ندارد. پس اذن اون رضایت قبلیه، اجازه آن رضایت بعدیه. در صورت مولا یه اذن نده اجازه داده. فعل المولا، پس اگر عبد قرض کند به عهده مولاست. و این اعتقهو، ولو اینکه اینو آزادم بکنه. اما یه قول دیگر است، وقیل یتبعو به مع العتق. یه قول است که دنبال می شود به اون دین، یعنی یتبعو العبد به، یتبع یعنی دنبالش می کنن، یعنی یخش می گیرن، از اون می گیرن، از عبد می گیرن مع العتق اگر آزاد شد. استنادن الى روایت این که لا تنهزو حجتن فی ما خالت القواعد شرعیه، خالت القواعد شرعیه، یعنی استناد شده به یک روایت، آن روایت در خلاف قواعد شرعیه است. قواعد شرعیه این است که عبد اگر قرض کند به گردن مولاشه. فإن العبد بمنزلة الوکیل، عبد مثل وکیله. و انفاقه على نفسه و تجارته به اذن المولا انفاق لمال المولا. و انفاق عبد، ضمیر انفاق به عبد برمی گردد، یعنی خرج کردن عبد برای خودش، قرض کرد برای خودش خرج کرد مثلا، یا قرض کرد به تجارتی که مربوط به مولاست به اون خرج کرد، مثلا کرایه داد آمد، کرایه داد باری تجارت را، مال و تجاره هم کرد. این خرجها مربوط به مال مولاست دیگه. ها، و انفاقه علی نفسه و تجارته، یعنی خرج کردن عبد برای خودش یا برای آن تجاراتی که هست به اذن المولا، انفاق لمال المولا، که انها به خود مولا خرج میکنه. فیلزمه، پس به گردن مولا لازم میاد، ضمیر یلزمه به مولا بزنه. کما لولم یوتق، چنانچه اگر آزاد نبود به گردن مولا بود، بعد از آزاد شدن هم ربطی به عبد نداره. ولو کانت الاستدانت للمولا، و اگر قرض گرفتم برای مولا باشه، فهو علیه قولا واحدن، یعنی عبد رفت برای مولا قرض گرفت، دیگه این به گردن مولاست قولا واحدا، یعنی در این اختلاف نیست. و یقتصر المملوک فی التجاره علی محل الاذن، اگر عبد را اجازه بده برو تجارت کن، هر جا که گفته باید اونجا باید تجارت، گفته برو تو قم تجارت کن، حق نداره به کاشان بره، برو گندم تجارت کن، حق نداره گاوگوسفند، برو کنم مقدار پیدا، هر چی گفت از اون نباید تجاوز کند. الا محل الاذ فإن عین له نوعا، اگر نوع تجارت را تعیین کرد، او مکانا مکان تجارت را، او زمانا زمان تجارت را، گفت این هفته تجارت کن، دیگه هفته بعد نمیتونه، ها تعین آن معین میشود. فإن اطلق تخیرا، تجارت را مطلق گذاشت، دیگه این مخیر است، هر کجا میتونه. ولیس له الاستدانه بالاذن فی التجاره، ضمیر له به عبد برمیگردد، در عبد جایز نیست قرض کند وقتی که اذن در تجارت داده است، یعنی مولا گفته برو تجارت کن، این معناش نیست که برو قرضم بکن. لعدم دلالتها علیها، ضمیر دلالتها به تجارت، علیها هم به استدانه. اذن در تجارت دلالت ندارد، اذن در استدانه را. الا ان تکون لضرورتها، مگر آن استدانه برای ضرورت تجارت باشد. که نقل المتاع و حفظه مع الاحتیاج الی، مثل اینکه مثلا متاع تجارت را حمل میکنه. فیلزم ذمته، پس فیلزم ذمته، این مفعول بخونید. پس اگر بدون اجازه مولا برای تجارت مولا قرض کرد، به ذمه عبد آمد. لو تعد المعزونه نطقا او شرعا لو تلف، رفت قرض کرد، تجاوز کرده بود معزون شرعی را، یعنی شرعا اون مقداری که اجازه داشت، یا نطقا به زبان مولا گفته اینقدر تو اختیار داری، از اون بیشتر به گردن خودش آمد. لو تلفه، تلفه نخونه، تلفه نداریم، لو تلفه. فاعل تلفه هم فوه از برگه به دین، دین کرد تلفه هم شد. یطبعه فیه بعد اطقه، یعنی تعقیب می شود آن اب بعد از آزاد شدن، و یساره بعد از آنی که میسور متمکن مالدار شد. علل اقوا و الا، و اگر آزاد نشد یا ممکن نشد، ضاعه، آن دین از بین می رود، ضایع می شود. یعنی دیگه وقتی آزاد نشده صاحب دین از که وصول بکنه. ولو کانت عینه باقیه، اگر عین آن دین باقیه، مثلا یک قدری پول قرض کرده خود پولم باقیه، رجع الی مالکه بفساد العقد، اون در می گردد به صاحب پول اگر عقد فاسده، یعنی عقدی عقد قرض فاسد که شد در میگرده، مراد از عقد عقد دین است. و قیل یسعا فیه العبد معجلان، یه قولم هست که عبد اگر برای تجارت قرض کرد، قرض دار شد، خود عبد بره تلاش کنه، سعی کنه، کار کنه، بده. معجلان یعنی به صورت تعجیل بره کار کنه. استنادم الى اطلاق روایت ابی بصیر، یک روایت از ابی بصیره. اما لهو ملت علل استدانه لتجاره، حمل می کنیم به اون قرضی که برای تجارت قرض کرده است. لان الکسب للمولا، چون کسب اون مال مولا، برای تجارت مولا قرض کرده، بره آن قرض را کار کنه بده، نه آن قرضی که بدون اذن مولا بوده. فاذا لم يلزمه فعله لا يدفع من ماله، وقتی که لازم نیامد فلا، فاذا لم يلزمه فعله، وقتی که به گردن مولا لازم نیاید فعل آن دین، یعنی قرض کردن به خاطر مولا نباشه، لا يدفع من ماله، از مال مولا آن را پرداخت نمی کند. ضمیر مالی به مولا بزنه، یعنی رفتی به مولا ندارستی، بدون اجازه مولا رفتی قرض کردی، نباید بره کار کنه، کار کردن اون مال مولاست. ول اقوا ان استدانته لضرورت تجاره، انما یلزم مما فی یده، فی یده، آنچه که برای تجارت قرض میکنه، عبد از آن مالی که یا مال تجاره خیر مال ده، هر کی در دستش است، از اون مالی که در دستش است، از اون پرداخت کند. فاین قصره، اگر قرض کرد آن مالی که در دستش است کمه، یعنی به مقدار آن بدهی ها نیست، استاس او فی الباقی، آنچه که در دستش از بابت دین پرداخت کنه، ما بقی را به کار کنه. استطعا فاعلش هو است، برمیگه به عبد، خود عبد کار کنه، بره به دیار بده. ولا یلزم المولا من غیر ما فی یده، به گردن مولا لازم نمی آید از غیر اموالی که در دست خود عبد است. و علیه تهمل الروایه، اون روایت هم که گفت که باید بره کار کنه به این صورت هم نمی کنه، یعنی دینی که مربوط به تجارت و تجارت هم در نفع مولاست و نتوانست بدهی ها را از اون مال و تجارت پرداخت کند. عرض ولو اخذ المولا مقترضه المملوک بغیر اذنه او ما فی حکمه، اگر اخذ کرد مولا آن قرض را که عبد بدون اذن رفت قرض کرد، یعنی عبدش بدون اذن رفت قرض کرد، مولا از دستش گرفت، آن به غیر اذنه بدون اذن بود، او ما فی حکمه، یا آنچه که در حکم اذن بود، یادتون باشه گفتیم به خاطر مال و تجاره اذن نیست، اما به خاطر هم مالی مال و تجاره در حکم اذن دیگه، نه در حکم اذن بود نه اذن داده شده بود، رفت از پیش خودش قرض کرد و آن قرض را هم مولا ازش اخذ کرد گرفت. خب بده به من. تخیر المقرض بین رجوعه علی المولا، این قرض دهنده اختیار دارد بیاد در خانه مولا را بزنه بگه بده به من قرضی که عبد تو بدون اذن تو پسم بده، یا اینکه از خود عبد منتظر باشد ازش دریافت کند. تخیر المقرض بین رجوعه علی المولا، چرا؟ به ترکت و بیده علی ماله مع فساد القرض، در اینکه ضمیر یده به مولا بزنید، مولا دستش را گذاشته روی مال او در حالت که قرضم فاسد بوده، و بین اتباع العبد اختیار دارد که از مولا دریافت نکنه، عبد را دنبال کنه بعد الاتق و الیسار، هر وقت عبد آزاد شد میسر شد بره دنبال عبد بگه که اون موقع از من قرض گرفته. لأنه کالغاصب ایزا، در این که هر دو مثل قاصب هستن دیگه، مثل که حق کسی رو قصد کرده. ثم این رجع علی المولا قبل ان یعتق المملوکو، اگر از مولا گرفت مراجعه کرد از مولا پس گرفت پیش از آنی که مملوک آزاد بشه، لم یرجع المولا علیه، مولا به عبد ضمیر علیه به عبد بزنید، مولا دیگه از عبد نمیتونه رجوع کنه پس بگیره، چون از مولا صاحب پول آمد گرفت هنوز هم این آزاد نشده بود دیگه، چون دیگه مولا از عبد چیزی طلب نداره. لأنه لا یثبت له فی ذمت عبده مال، برای اینکه انه به شأن کلام برمی‌گرده، لا یثبت له، ضمیر له به مولا بزنید، فی ذمت عبده، یعنی مولا به ذمه عبد طرفدار نمیتونه بشه، مال نداره. اما و این کان بعده، ضمیر بعده به عتق بزنید، یعنی و اگر عقد کردن مقرض از مولا بعد از عتق باشد، یعنی این عبد آزاد شده بود صاحب پول آمد از مولا دریافت کرد، و کان عند اخذه المال عالما بانه قرضون، و خودش هم میدانید اون موقعی که مال را دریافت میکرد میدانست که آن قرضه، و کان عند اخذه المال، فاعل کان مولا فا، یعنی مولا اون موقعی که از دست عبد گرفت میدانست که این قرض است، میدانست عبد گوش یکی را بریده آورده، اگر میدانست فلا رجوع له علی المملوک ایزن، ضمیر له هم به مولا بزنید، باز مولا حق رجوع به مملوک ندارد، لتفریجه، خودش این خیانت بکرده. اما و این کانه قد غره، و اگر نه عبد او را گولش زده، مولا دید جیبی عبدش پر از پوله، گفت از کجا، نگفت اینا رو قرض کردم، گفت خب دیگه اینا رو پیدا کردم دیگه، این مال خودم دیگه، فورا مولا گرفت عبد او را گولش داد دیگه، گولش داد عبد آزاد شده، صاحب پول آمد از این مولا همون پولا را پس گرفت. این مولا میتواند بیاد بگه ای عبد منو گولم زدی اون موقع جیبت پر کرده از پول، نگفتی که اینو قرض کرده ای، طلبکار از من وصول کرد، منم از یخیتو میگیرم از تو وصول میکنم. و این کان قد غره، فعل فاعل مفعول، غره فاعلش عبده، ضمیر هو مفعول برمیگرده به مولا، یعنی غره العبد مولا. اگر موضعش گول زده به ان المال له، گول زده که این پول پول خودشه، اتجه رجوعه علیه، رجوعه به مولا، علیه به عبد. اینجا متجه است که مولا به عبد رجوع کنه. لمکان القرور، مکان اینجا به معنی وجود است، یعنی لوجود القرور، اینجا قرور شده، گول خورده. و این رجع المقرض علی العبد بعد اتقه و یساره، اما طلبکار از خود عبد وصول کرد بعد از اتقه یسارش، فله رجوع علی المولا، او هم میتواند به مولا رجوع کنه، بگه که طلبکار آمد از من گرفت، خب تو هم از من گرفته بود مولا دیگه، چون تو بردی در دست تو مستقر شده طلب شده، تو هم به من بده دیگه. لاستقرار طلب فی یده، زمین یده به مولا بزنید، چون طلب اون طلب شدن در دست مولا بوده. الا ان یکون قد غر المولا، مگر اونجایی که عبد مولا رو قول زده باشد، اونجا نمیتونه به مولا مراجعه کنه. فلا رجوع لهو علیه، لهو به عبد، علیه به مولا، اگر قول زده باشد حق رجوع ندارد.